بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. در جلسات قبل عرض شد سه‌شنبه ها بحث فقه مهدوی است، یعنی مباحث فقهی که مستند یا لااقل یکی از مستندات فرمایشات حضرت امام عصر که در قالب توقیعات دست ما رسیده، و واقعا جای این مبحث خالی بود و خالیه. یعنی فقهی که با محوریت کلمات امام عصر، و بعد ببینیم بالاخره اینها زحمت نیست، ببینیم بالاخره اینها مفتابه هم هست یا مفتابه نیست. مثلا بحثی که الان محور درس ماست، همون ملاقات آقای سعد بن عبدالله اشعری با امام عسکری علیه السلام در زمان امام عسکری ملاقاتی کردن و سوالاتی داشت که اونی که مورد بحث ماست فعلا سوالات فقهیشه، که در اونجا سوال میکنه از راجع به فاحشه الا ان یأتین بفاحشه مبینه. اون فاحشه مبینه یعنی چی؟ امام میفرماید که مساحقه است، نعوذ بالله، و میفرماید که مساحقه حکمش رجمه. اینو فرمودن. ما باید بیاییم روایته را از نظر اولا متنشو بخوانیم، روال بحث اینه، بعد ببینیم این روایته را کی نقل کرده، کجاها نقل شده. این قضیه ملاقات. بعد ببینیم اعتبار سندیش چقدره، آیا فقها به سندش گیر دادن یا نه. بعد ببینیم که آیا مفتابه هم هست یا نیست، و میبینید در فقه ادعی مشهور اینه که نه، حد سحق کمتر از حد زناست یا برابره، و زنا همون شلاق، اما رجم نیست. ولی آیا این رأی همه است؟ نه، یه سری دیگه از فقها میفهمد حدش رجمه، المرأة ترجم. خب یکی از جهاتی که سبب گیر دادن به این روایت شده همینه که بعضی به ضرس قاطع گرفتند و اصل مسلم که سحق حکمش رجم نیست، پس اینجا که آمده رجم خود همین نقطه ضعفه. ولی بعضی فقهای دیگه نه، هم از قدما هم از معاصرین فتواشون همینه. بله و به این روایت و به این روایت، البته روایت دیگه و به این روایت، البته گیرهای دیگه ای دادن، به سند گیر دادن و افراد معمولی هم نیستن، شهید گیر داده به سند. از معاصرین مرحوم آقای خویی رحمه الله به سند گیر دادن. مرحوم، شما اینا رو عرض میکنم مراجعه کنید که در فقه باید مراجعه کنید خودتون، یعنی این قضیه را سعد اشعری رو من نقل میکنم و فقرش را که سحق است اینا از طریق چه میگن کامپیوتر سرچ کنید ببینید کتابهای فقهای ما کی این روایت رو آورده، چی گفته، نفی کرده یا اثبات کرده. این کاریست که باید انجام بدید دوستان. یعنی سالهای قبل که با دوستان که بودیم، خب چند تا تقریر الحمدلله نوشته شد و کار میکردن انصافا. اون بحث حکم تسمیه خیلی عالی بحث شد و بالاخره تقریر شد و نمیدونم اون چند تا مسئله فقهی بود، بحث خمس خیلی قشنگ بحث شد و واقعا تتبع کردن دوستان. مباحث فقهی که ما اینجا مطرح میکنیم کار میخواییم. اگرم شبهه سؤالی مطلبی هست و من بلد باشم جواب بدم در خدمتتون هستم. روش کار مخصوصا بحثای شنبه متکلم وحدهی نیست، یعنی باید از قبل مطالعه کرده باشید، بعدش هم مطالعه کرده باشید که انشالله نتیجه زحمات شما رو هم ما ببینیم. مرحوم آقای خویی خب هم به سند گیر میده هم به دلالت گیر میده و مرحوم توستری هم همینطور، ولی خب در مقابل آقای مجلسی اول محکم در کنار این روایت میستد و تأیید میکند و مجلسی دوم هم همینطور، علامه محمد باقر مجلسی، و از معاصرین هم آیت الله صافی خیلی محکم هم سند را و هم دلالت را و مباحث فقهی را ورود پیدا میکنند و دفاع میکنند. و ما هم در این کتاب، البته این کتاب میدونی داره، نمیدونم چاپ چندوم، من نمیدونم، این کتاب این چاپ دومشه که 89 چاپ شده، چاپ اول قبل از این بود و این درس ها مال 12-13 سال قبله، یه خورده هم بیشتر نظرات ما رو اون وقته، ولی اینجا آمده این بحث رو شما در دو بخش در کتاب تا ظهور بحث شده تقریبا جامعه، هرچند نیاز به تحقیقات زیادتری دارد. خب اینو ما الان بحث خواهیم کرد انشاءالله، ولی بدانید که توقیعاتی که از امام عصر علیه السلام رسیده خیلی هاش فقهه و اینها را باید از توقیعات استخراج کرد، همون یعنی در حکم یک روایته و بعد با اینها بالاخره اینها را باید بررسی کرد سندن دلالتن و طبق روایتی که عرض کرد. مثلا استحباب القراء في الفرائض بالقدر والتوحيد، در فرائض این مستحبه انا انزلناه فی لیلة القدر. اون آقایی که خدمت امام رضا بود ظاهرا مأمور عباسیین بود، جاسوس بود بر حضرت، به جزئیات کار حضرت یادداشت میکرد و گزارش میداد. بعضش تو تاریخ آمده وقتی که آقا اصرار داشتن مسیر خود آقا تعیین کردن از مدینه تا مهر، وقتی هم عراق رسیدن خودشون فهمیدن که من از اینجا میخوام برم، که وارد اهوازم شدن. هوا هم خیلی گرم بود. شون میگه که آقا کسالت هم داشتن. اون مأموره میگه آقا تو این مدتی که ما با حضرت بودیم نماز که میخوندن فرائض فقط قدر رو میخوندن، انا انزلناه فی لیلت القدر. یا اینکه امیر المؤمنین روح فدا در سفر یمن بود، کجا بود، آمدن به پیامبرک هم گزارش شدن که ایشون بزرگوار در تمام مدت رفت و برگشت، جماعت که میخوندن قل هو الله میخوندن. حالا تأکید، حالا اینجا امام چی میفرماد؟ مستحب است در فرائض، یا این یا اون. بله مستحب. خب اینه ما باید بده مستحباته، مستحبات تسامح در ادله سننه، اونم باز باید بحث بشه. تسامح در ادله سنن، اول خود ادله چقدر اعتبار داره و ثانیا چه معنایی میده. این روایات من بلغ استحباب درست میکنه یا نه ثوابشه به تو میده، نه که استحباب درست میکنه. نتیجه چیه؟ اگر فرض کنید که شما نذر کرده باشه، فرض کنید که به اصطلاح چند تا عمل مستحبی انجام بدید، آیا با انجام فرض کنید که این حکمی که در اثر تسامح، آیا او کفایت میکنه و مجزیه؟ نه، استحباب درست کن نیست، ثواب به تو میدن. حالا منم باید روش بحث کن. باز استحباب اختیار تسبیح علی القراءه فی الاخیرتین اماما کان او مأمور. یعنی چی؟ دو رکعت عشاء، ظهر و عصر. از توقیعات امام به دست میاد که مخیری دیگه، غیر از اینه مخیری بین قرائت و بین تسبیح، اما کدوم مقدم بداریم؟ ایهما بله افضل، افضل و فردی التخییر چیه؟ همون تسبیحات. درکت آخر دیگه، درکت آخر دیگه،
درکت سوم مغرب
دیگه. باید اگر جمود کنیم بر لفظ و عبارت میگه میفهمد که اون دوتای آخر نمیدونیم، باید تحقیق کنیم. بله خب بعضی خب الغا میکنن، الغای خصوصیت در مباحث رجالی هم هست. من از آقای ممقامی خیلی در شگفت، نظر ما همینه که جمود نکنیم بر توصیقات. اصلا نجاشی چون نفرمود ثقه، طرف ثقه نیست، حتی اگه فهم خیرون وجهون نمیدونم چی چی، آقای امام اقل میگه نه، نباید جمود پیدا کن. خیلی حرفه، جمود پیدا نکنید. حالا ثقه هم نگفته بود، بخواهیم بعضی ها بالاخره سعه مشرب دارن. خب یا اینکه کراهت رد الیدین من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض. یعنی چی؟ در نماز واجب بعد از قنوت اینجوری میکنن، دو دست به سر میساین، به صورت هم میمون. در توقیعات امام چی آمده؟ این کار مکروه. یادتون نره فعلا اینا ما نمیخوایم بگیم نظر نهایی همین هاست، این مباحث فقهی در توقیعات امام دوازدهم علیه السلام آمده، مثل سایر روایتی که در کلمات معصومین آمده. اونها رو هم سندی بررسی میکنیم، هم دلالی و هم بحث معارضات. اینجا این مطلب آمده. بله، باب استحباب القول بحول الله. وقت که از پا میشیم رکعت اول دوم چی بگیم؟ یا حیو یا قیوم بگیم، یا اونی که از کوچیکی ما یاد گرفتیم که چی؟ بحول الله و قوته اقوم و اقعد. این مستحبه. آیا این مستحبه معنیش این است که او مستحب نیست؟ ذکرهای دیگه مستحب نیست؟ یا نه اونم مستحب، اثباتش نفی معادا نمی کنه، او مستحبه اینم مستحبه. خب دوتا دو دست فرض کن روایت داریم، خب چی میگیم؟ میگیم که حالا این حمل کنیم بر افضل فردی، این مخیری در اختیار در انتخاب، اما این افضله. یا این که رفع الرأس فی السجده. بله، استحباب الموالات فی تسبیح الزهراء و عدم قطعه و اعادته و اعادته فی الشک. تسبیح فاطمه زهرا نمیدونم کتابی در این زمینه نوشته شده یا نه، من ندیدم، یا حالا شایدم باشه من یادم نیست، بسیار تأکید شده نمازت که تمام شد تکون نخور تا تسبیحات رو به جا بیاری. غفر الله له و لوالده. این روایاتش رو جمع کنید، اصلا واقعا گفتن داره، همین رو باید نقل کنید. مرحوم خر عاملی در وسائل آورده، در ابعاد اصطلاح در موارد مختلف، تتمش هم در کتاب شریف مستدرک نگاه کنید، اینها را جمع کنید، یه مقاله، یه رساله، یه پایان نامه، یه سری مباحثی که به درد مردم میخوره، به درد خودمون میخوره، ولی خیلی تأکید شده. حالا اینم جزو تأکیداته که تسبیح فاطمه زهرا رو پی در پی انجام بدید و قطع نکنید.
مثلا
وسطش
اون
صلوات میفرستن عوام، مثلا یا پاسخی میخواد بدید یا نه، همون تسبیح را یک چی میگن پشت سر هم موالات هم. و اگر شک کردی چیکار کنید؟ اصلا نمیگی اصلا. میگه این هدیه را پیامبر اکرم چه وقت به فاطمه زهرا عنایت فرمود؟ زهرا اطهر چه خواسته بود و پیامبر اکرم در برابر خواست حضرت زهرا چه به ایشون عنایت کرد؟ و ببینید روایات چقدر نسبت به تسبیح حضرت زهرا تأکید شده.
اختصاصی برای حضرت نیست،
بعد ائمه به ما گفتن اون انجام بدید. بله، حالا اینو باید دوباره متن نگاه کنیم، یعنی عدم اعادتی اعادته في الشك، اعادته في الشك. نه نه و اعادته في الشك. بله في
الشك.
عرض میکنم یعنی شما به اصطلاح این تسبیح فاطمه زهرا را موالاتا یاد میفرمایید انجام بدید. من نسیت تسبیح فی صلات جعفر، تکلیف چیه؟ عدم جواز الاستخاره بالخواتیم. استخاره یعنی چی؟ چند رقمه؟ چند جوره؟ کدومش امام نفی میکنه؟ مثلا و سنگ. بله. یا اینکه حکم من دخل فی العصر، ببین اصلا عرض کردم امام زمان روحی فدا قریب 70 سال دوران غیبت صغراشون بود، از 260 تا چقدر؟ 329. چقدر میشه؟ قریب 70 سال میشه و این مساحت زمانی خیلی وسیعه. از عمر یک ائمه علیهم السلام، از عمر شریف امام صادق که شیخ الائمه بودن، عمرشون 65 سال، امامتشون قطعا کمتر از این بود دوران امامتشون. این مساحت مساحت وسیعی است و خیلی مباحث اینجا مطرح شده و جا داشت و جا دارد که اینها رو موضوعی کنیم. تفسیر امام عصر، تاریخ امام عصر، احادیث امام عصر، دیگه فقه امام عصر، اخلاق در کلمات امام عصر، اعتقادات در کلمات امام، اینا همینجور خیلی بحث میشود، خیلی مطالب. یکی میخواست مثل مرحوم آی نجفی مرعشی رحمت الله علیه که چی میگن ایثار کنه و عمرشو صرف کنه کتاب احقاق الحق قاضی نور الله ششتری شهید، یک جلد عمرشو خونش ریخته شد پای همین کتاب. مرحوم آقای نجفی هم قلم دست گرفت و همین کتاب را شرح داد. مستند، اگه تعبیر من درست باشد، مستند سازی کرد، تعالیق شد. چقدر؟ هم 37 جلد، 39 جلد، خودش کتابه. اما همه رو به عنوان چی قرار داد؟ قاضی نورالله ششتری با محوریت اون کتاب. حالا قاضی نورالله و غیر قاضی، خدا همشون رحمت کنه، اینا همه نوکران یک آقا هستن، همشون نوکران امام عصر هستن و بودن. خب ما باید یه همچین کاری نسبت به کلمات امام عصر انجام بدیم، لااقل در زمینه فقهشون. خب حکم من دخل العصر فی العصر، خب نماز عصرش خونده، یعنی وارد نماز عصر شد، دو رکعت خوند، تیقن انه صلی الظهر رکعتین، عنایت کنید، وارد نماز عصر شدم، دو رکعتش هم خوندم، تازه یاد آمد که عجب نماز ظهر من دو رکعتی خوندم.
حالت قصری یا
نه نه مسافر نی، یعنی دو رکعت کمه. ببینید اینجا تعبیر چی داره؟ تیقن است، نه شک. شک باشد قاعده چی؟ فراغ و تجاوز و بالاخره اینجا قاضی فراغه، اینجا را شامل میشه. اما نه، صحبت یقینه، یعنی یقین دارم که نماز ظهرم باطله، یا لاقل درکت کسری داره. خب این درکت را نیت کنم به یعنی برگردونم به نماز ظهر یا نه، هر دو باطله. اینا سوالاتیست مردم، اینا بحث، اینا باید بحث کنیم. نه من فقط چی میگم، اینا فهرسته، نه 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 فهرسته، باید بعد اینا بعدم بر اساسش خیلی بحث شده. نه اینا اینا عناوین که خودمون دستیز در آوردیم از توقیعات، عرض کردم قریب 70 سال ارتباط بود بین مردم و بین امام به وسیله نواب. خب سوالات داشتن، مشکلات داشتن، مطرح میکردن. و خود نواب رو هم من اینجا بحث کردم دیگه بر نمیگردم، اما شما مراجعه کنید تاریخچه نواب که چه مراحل سختی رو اینها گذروندن. بی راحتی نبود، یکی از نواب اونقدر تقیه میکرد که باور نمیکردن که این شیعه است، باور نمیکردن، از خودی ها هم تقیه میکرد. در این حال این مطالب رسیده. باز باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج، مستحبه نماز، از صلات قربان و کل تقی، نماز صبح، نماز ظهر خوانده شده، مستحب است، نمازهای مستحبی بخوانید. یا اینکه صوم، خدا رحمت کنه خونساری را شنیدم، ایشون نمازهای واجب و روزه های واجبش سه بار قضا کرد، سه بار. خب ایشون 97 ظاهرا حال از من تردیده، 92 سالشون بود یا 97 سالش از من تردیده، شاید 15 سال کم کنیم میبقی چقدر میشه. اینا رو دوباره ایشون خواندم، بگم که مستحب است. حج هم همینطور، حج بعد از حج، وجوب ایصال حصت الامام من الخمس الیه، اونجا دارد. اما الخمس فقط چی؟ ابحنا یا ابیح لشیعتنا. اینجا دارد نه، میفهمد باید خمس رو به امام برسونید. خب در کلمات خود آقا باید جمع کنیم، جمعش به چیه؟
زمان که نیست، امام
دسترسی
نیست،
مباحه. میم یعنی اصطلاح اطلاق و تخییده چیه؟ یعنی زمانیه. خب میرسیم وجوب ایصال. خب وجوب اباحة حصة الامام للشيعة، باز همون قضیه خمس، سهم امام، سهم امام مباح است، البته کی؟ مع تعذر ایصالها الیه، دستی نباشد یا ترس داره و عدم، نه نه نه، و عدم احتیاج سادات. هر دوست سادات هم نیاز نداره. بله سادات هم نیاز داره. بله الان که بله بی نیاز کنه. خدا آقای آیت الله عظما گلپایگانی رو رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. ایشون سهم سادات را، یعنی طلبات که مثلا وجوه می بردن، سهم سادات را همشه بر می داشت، چون همیشه مقروز بود. برای حوزه زمین همین ساختمان، من یادمه که الان مدرسه ایتالی گفت ببین چند تین پلاک بود، اینا رو به زحمت تهیه کردن و خریدن برای حوزه، نمیدونم مشاریع دیگه ای داشتن و همیشه مقروز بودن، لذا سهم سادات رو به طلبه نمیدادن. ما یه وقتی برایشون یه مبلغ بردیم، نمیدونستم نظرشون اینه، فهمود سهم امامه یا سهم سادات. ما گفتیم سهم ساداته، هیچیش به ما نداد چون همیشه ایشون مقروز بود برای حوزه، برای شهریه، برای خدمت بزرگی این بزرگوار کردن. علاین اینجا دارد که حصه امام اگر نتوانید برسانید مشکلی نیست. آیا همینه یا غیر از اینه؟ استحباب صوم رجب، تأکید می فرماید حدود العقیق، وادی عقیق چیه؟ اون به اصطلاح مواقیت، یکیش عقیق. خب حدودش چیه؟ تبیین شده جواز الاحرام فی الخز للرجل والمرأة.
اجداد ما عقیقی هستن، نسل امام زین العابدین از اونجا
است. وادی عقیق کدوم طرفه؟ بله بله. باز جواز ادهان المحرم، روغن مالی خو یکی از محرمات. خب اگر به طور کلی روغن مالی برای محرم حرامه، یا اگر چی داشته باشد، بو داشته باشد، بوی خوش داشته باشد، اینجا میفهمد که اگر بو داشته باشد ایرادی ندارد. بله یک کلمه رو بگم دیگه رفت ها جلسه بعد انشاءالله. عدم جواز عقد المحرم ثوبه و بله این بماند برای جلسه بعد انشاءالله. اما چیزی که من از شما میخوام، این جریان کی بود عرض کردم؟ سعد اشعری، چون محور بحث ما این جریان است. از این کتاب نگاه کنید حتما، و اصلش هم در کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه است. اینا رو مطالعه کنید و یکی از مباحث فقهیش را روش تحقیق کنید و تو جلسه مطرح بفرمایید. یکی از مباحث فقهیه که ما مطرح کردیم، مخصوصا اونی که در کتاب در مناظره آقای سعد اشعری هست. والحمدلله رب العالمین.